أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صفحه 160. جواب از چهارمین اشکالی که میدهم با ذکر یک مقدمه این جواب را تحلیل میکنم. اشکال چهارم که در صفحه 152 گذشت این بود که شما ظهورات را تقسیم کردید به یک قسمت اولی، منقسم کردید به عالم معنا و عالم شهادت، سپس عالم شهادت را تقسیم کردید به عالم عقول و عالم مشاهد و عالم طبیعت. این تقسیم وقتی درست است که اینها در درجات وجودی باشند. چون شما وجود را واحد می دانید و وحدت اطلاق سعی را ذاتی وجود می دانید، ما سوای اون وجود معدومات. این که شما او را عالم معنا نامیدید در مقابل عالم شهادت منظور چیست؟ خود وجود که واحد مطلق است جز عالم نیست، مبدأ است. ما سوای وجود که معدومات. اگر منظور شما از این عالم معنا و عالم شهادت و تقسیم عالم شهادت به عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت، اون تعینات هم اونا که معدومات. اگر منظور شما مجموع اون وجود مطلق به این تعینات است، وجود مطلق که فوق آن است به حساب عالم بیاید، قیدش که تعینات است معدومات هم، اون هیئت اجتماعی حاصل از اون مطلق به این قید هم که معلوم است و امر هم منحصر است در این سه محتمل، یعنی یا وجود مطلق یا اون قید یا هیئت حاصله از جمع مقید به قید. مطلق که فوق آن است به حساب عالم بیاید، قید که معلوم است و هیئت حاصله از قید و مقید هم که معلوم است. بنابراین دیگر نمیتوان عالم را به عالم معنا و شهادت تقسیم کرد. اولا اونگاه عالم شهادت را به سه قسم منقسم دانست. آنید منشه همین اشکالها در حقیقت آن است که اینها فکر میکردن اگر واجب تعالی واحد هست و ما سوای این واحد معدومن، این واحد واحد عددی است، زیرا کسرت را نمی توانستن نادیده بنگرند و فکر میکردن این کسرت حقیقی است و اگر واجب واحد باشد یا وجود واحد باشد، ناچار باید به معدوم بودن این کسرات نظر بدن، در حالی که اون واحد مطلق شؤون به اعتباراتی دارد و اینها شؤون اعتبارات اون واحد مطلق هست، معدومات بحثه نیستند. اگر به حساب ظهورات و تعینات اون واحد مطلقاً با یک مثال می شود مسئله را به ذهن نزدیک کرد که بعضی از حقایقاً که ظهور مرتبه عالیشون جوهریست و مطبوع و ظهور مرتبه نازلهشون عرض و ستابه، بیان ذالک این است که این حقایق در خارج موجودن و همراهانی دارن. یک وقت همراهان اینها عوارض و اعراض مفارق است که از خارج به اینها تحمیل شده است. سیبیست که او را رنگ کردند، سیبیست که او را در جای معین گذاشتند، سیبیست که او را معطر کردند و مانند آن. این عوارض و اعراضی که از خارج بر طبیعت سیب تحمیل شده است، این از بحث بیرون است. یه وقت است که خود سیب جوهری دارد و عوارض و اعراضی دارد. عوارض و اعراضی که لازمه این طبیعت است، ظهورات همین طبیعت خواهد بود، جلوات همین طبیعت خواهد بود، جدا و اجنبی و بیگانه نخواهد بود. این حقیقت عینی که در خارج یافت می شود، یک مرتبهش جوهر است، مرتبه دیگرش عرض است، که این بیان همان است که در حرکت‌های جوهری و مانند آن راهگشا شد و گفتن به این که اعراض جلوات همون جوهرند، چیزی جدا و بیگانه نیستند. و احتمال این که این محمولات به زمینه و خارج محمول برگردد در مسئله حرکت جوهری نسبت به اعراض راه دارد. یعنی این شیء که در باطن خود استعداد این گونه از عوارض را دارد با حرکتی که پس از دیگری اون عوارض را شکوفا می کند، از خارج این عوارض به این شیء داده نشده بلکه در نهان و نهاد این اشیا بود و با سیر جوهری این شیء اون نهان خود را شکوفا کرد. این تعبیر که بشود محمولات به زمینه را به خارج محمول برگردان در عوارض طبیعی و عوارض لازم، ریشش در کلمات بزرگان اهل معرفت هست. اینها میگویند حقایق خارجیه یک مرتبه ظهور دارد که این ظهورش مرتبه عالی است و جوهر است و مطبوع است و مستقل. همین حقیقت خارجیه به نام مثلا سیب، مرتبه نازلش عوارض اوست، طعم اوست، شکل اوست، رنگ اوست و رائحه اوست، که اینها ظهورات تابعه همین حقیقت و از خارج هم نیامد. پس می شود یک حقیقت خارجی دو مرتبه ظهور داشته باشد، در یک مرتبه جوهر باشد و مطبوع، در مرتبه دیگر عرض باشد و تابع. این در حد یک تمثیل است که بخواهن از یک موردی به موردی دیگر پیبرن برای اینکه به ذهن نزدیک بکنن. اونگاه می فرمان وجود مطلق هم دو نحوه ظهور دارد، بعضی از ظهوراتش مطبوعن، بعضی از ظهوراتش تابعن، بعضی از ظهورات نزدیکتر به همون حیطه اطلاقن، بعضی از ظهورات از اون حیطه اطلاق دورترن، بعضی مجردن، بعضی مثالین، بعضی مادین و مانندن. اینها ظهورات گوناگون اون وجود مطلق است. چگونه وجود مقید ظهورات گوناگون دارد، بعضی مطبوعن، بعضی تابع. وجود مطلق هم میتواند به نحو ظهور داشته باشد، بعضی مطبوع، بعضی تابع. اونگاه فرق بین عالم معنا و عالم شهادت را ذکر میکنند و اون فرقهایی که بین عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت است اینجا به اجمال اشاره میکنم و تفصیلش را به کتابهای فلسفی خود مصنف ارجاع میدم. در اینجا گرچه گفتن ما برهانی بر مسئله رامله میکنیم، زیرا این مسئله اونطور نیست که با برهان تثبیت میشود، زیرا بر فرض برهان رامه کردیم، برهان کششش فقط در حد امکان است، نه توجیه جهان هستی. ما نمی توانیم برهان رامه کنیم که اینجور هست. می شود برهان رامه کرد که اینجور ممکن است. ما بیش از امکان را نمی توانیم با برهان تثبیت کنیم و هرگز نمی شود با برهان ثابت کرد که جهان خارج این چنین هست. اون را ما می بینیم که جهان اینطوری است، یک واحد است با ظهوراتی که دارد و با امکان، با برهان می شود امکان این معنا را تثبیت کرد که می شود یک واحد این چنین باشد، اما این چنین هست را باید مشاهده کرد. لذا ما به برهان مراجعه نمی کنیم، در حد یک تمثیل مسئله رو به ذهن نزدیک می کنیم. می گوییم که این حقیقت هایی در خارج موجودن به دو مرتبه تقسیم می شوند، یک مرتبه جوهر است و مستقل است و مطبوع، یک مرتبه عرض است و تابع و پیرو به اون مرتبه. این بیان بسیار خوبی است که محمولات به زمینه را به خارج محمول برمی‌گردانند. یعنی اعراض جزء مراحل نازله همون جوهر هست، جزء تبعات همون جوهر هست. یعنی همونطوری که در خارج محمول ما محمول رو از صمیم موضوع انتزاع میکنیم و بر او حمل میکنیم، در اعراض جوهر هم به شرح ایزن. این طور نیست که مثلا رنگ سیب که بر سیب حمل میشود میگوییم حازت تفاه و احمر، این حمرت محمول به زمینه باشد که از خارج زمینه موضوع شده باشد و انضمام این رنگ به این سیب مصحح حمل مفهوم احمر بر سیب باشد، بلکه از خود این سیب ما حمرت رو انتظار میکنیم، لابه شرطش میشود احمر بر سیب هم میشود، مثل این که امکان رو از خود شی انتظار میکنیم، لابه شرطش میشود ممکن رو بر شی هم میشود. این ارجاع محمولات به زیب است به خارج محمول. آری اگر چونچه رنگی بر این سیب آرز شده است بخواهیم از اون رنگ محمولی و مفهوم انتزاع بکنیم و بر سیب هم بکنیم، این محمول به زیب است. کاغذیست او را رنگ کردن، جسمیست او را رنگ کردن. اگر جسمی رو به بیاض رنگ کردن یا به سواد رنگ کردن ما خواستیم بگوییم این جسم ابیض یا اسود است، این محمول به زیب است. محمول به زیب یعنی تا یک چیز زیمه موضوع نشود مصحح حمل ندارد و در حقیقت این محمول اون زیمه و مجاور را نشون میدهد و نه موضوع را. این خاصیت های محمول به زیب است. اما خارج محمول چون از خود ذات موضوع استخراج می شود، از همین موضوع خارج می شود یعنی استخراج می شود و بر همین موضوع حمل می شود، موضوع را نشون می دهد. نیازی به بیگانه نیست اولا و بیگانه را نشون نمی دهد بلکه آشنا را نشون می دهد ثانیا. این در اعراضی که ذاتی یک طبیعت باشد قابل توجیه. در اینجا به همین مثال اکتفا میکنم و مطلب را با این مثال به ذهن نزدیک میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال و اما طبیعت و نوعیت التی یشمل نوع العینیه و العقلی، اون طبیعت نوعیه که هم شامل نوع عینی است که وجود خارجی دارد، هم وجود شامل نوع عینی است که وجود عقلی دارد. لم مقتضت ظهور العینی، وقتی ظهور خارجی را اقتضا کرد، اقتضا به هم معنای تشعون، چون اقتضا بود ایجاب و امکان همه توجیه شد. نظیر اون که نفس اقتضا می کند که صور علمیه را در حیطه خود انشاء کند، این صور منشآت نفس مقتضای نفس هست، اما نه به نحو علیت که معلول جدای از نفس علت باشد. بینونت صور علمیه نفس با نفس بینونت وصفی است بنه بینونت اجمی. لما اقتضت ظهور العینین تعینت به تعین العینی، یعنی به وجود خارجی متعین شد. وقتی به وجود خارجی متعین شد، همراهانی به عنوان لوازم وجود خارجی دارد نه به عنوان عوارض مفارق. فلزمت هست صفات و لازمت و لها عینیتن ایزن، صفاتی که لازمه این تعین نوعینی در خارج لازمه اوست، اما صفات عینیه در خارج یه سلسله صفات خارجی به عنوان لوازم وجود خارجی همراه این نوع خارجی است. این سیب که در خارج وجود پیدا کرد یک سلسله لوازم عینیه و صفات خارجی به همراه، نه صفات مفارق که بر او تحمیل شده باشد، اونها از محل بحث دیگر. اگر این میوه مثلا وقتی به وجود عینی رسید یک مرتبهش هستی خود میوه است، یک مرتبهش هستی لوازم عینی او، فیحصل منها از این طبیعت به اعتبار بعض صفاتها انواع عینیت معینت کاملت بالذات. این طبیعت نوعی که شامل نوع عینی و نوع عقلی می شود، اون جامع به لحاظ بعضی از صفاتش وجود خارجی نوع یافت می شود، می شود سیب خارجی. این تفاهی که در خارج یافت شده است نوعی است عینی، از اون طبیعت کلیه نشأت گرفته است. فیحصل از اون طبیعت نوعیه که جامع نوع عقلی و نوع عینی است به اعتبار بعضی صفاتها انواع عینیتون در خارج معینتون نظیر جنس نیست که مبهم باشد، کاملتون نظیر ماده نیست که ناقص باشد، و این عینیت و تعین و کمال را به ذات داراست، یعنی به استقلال تابع چیزی نیست. و حصل به اعتبار بعض صفات اخر انواع اخر، به اعتبار بعض صفاتی که باز در همون طبیعت نوعیه است، طبیعت جامع، حصل به اعتبار بعض صفات اخر انواع اخر، مثل رائحه، مثل طعم، مثل شکل و مانند آن، که این انواع دیگر عینیتون لوازم خارجیه این شیئن، ذهنی نیستن، عینیم، غیر و کاملتن بذات، استقلال ندارن، به غیر متکی. فرق اون مرتبه که جوهر است و مستقل و مطبوع به نام سیب، و این مرتبه که عرض است و تابع به نام رائحه و رنگ سیب، این است که متمیزون کل ما فی ظهور الاعلا ان کل ما فی ظهور الذی تحته و یلیه. اون چه که به نام ظهور جوهری است که ظهور اعلاست، از اون چه که به نام ظهور عرضی است که ظهور اسفل است ممتاز است. معلوم است که محدوده جوهر و مستقل کجاست، محدوده عرض و تابع کجا. بله، متمیزان کل ما فی ظهور الاعلا ان کل ما فی ظهور الذی تحته و یلیه. این در عینیت خارج. فتأمل هذه النکته، یعنی با مشاهده این خارج این نکته برای شما روشن می شود. اگر تأمل کردید که یک حقیقت دو مرتبه از ظهور دارد، یکی اعلا یکی اسفل، فتأمل هذه النکته لیظهر لک الفرق بین صورتین. صورت مطبوع با صورت تابع یک، یا مثال با ممثل دو. و یظهر لک الفرق بین العالمین، عالم معنا و عالم شهادت. چون اشکال چهارمی که در صفحه 152 گذشته بود این بود که اون که شما گفتید به نام عالم معانی و عالم شهادت معقول نیست، و همچنین سایر تقسیمی که کردید گفتید عوالم منقسم می شود به عالم عقل و عالم مثال و عالم طبیعت هم معقول نیست، برای اینکه اون موضوع که وجود است واحد است اختلاف ندارد، این تعینات که عوارض او هستند که معدومند، مجموع این تعینات که به عنوان عوارض و قیودن با اون مطلقاً به عنوان هیئت اجتماعی معدوم است، و امرم که بیش از این سن نیست، یعنی اون مطلق به این تعین و مجموع مطلق به تعین، پس میزی بین عالم معنا و عالم شهادت نیست، چه اینکه میزی هم بین درجات عالم شهادت نیست. می‌فرمان اگر شما این نکته را بررسی کردید روشن می‌شود فرق بین عالم معنا و عالم شهادت. اونجا که در عالم معنا هستن در حیطه کون مطلقن، وجود مجرد دارن، به اطلاق نزدیکترن. با عالم عین که راه یافتن، با عالم کثرت راه پیدا کردن، محدودترن، مقیدترن، متکثرترن به معنی آن. پس بین عالمین فرق هست. فإن حصول الشيء في الكون المطلق که اعیان ثابت است و وجود علمی اشیاء من حیث هو کون المطلق انما یکون به حسب الاطلاق. اون اشیایی که در عالم معنا وجود دارن به تبع وجود مطلق موجودن، جزء ظهورات همون وجود مطلق. و اون چی که در عالم تعین و عین خارجی یافت می شود جزء ظهورات مقیده اون وجود مطلق است. فإن حصول الشيء في الكون المطلق من حيث هو كون المطلق انما يكون بحسب الاطلاق. اونگاه بفرمان به این که تفصیلش را ما در کتب حکمیه بیان کردیم، اینجا مورد مناسبی برای اون گسترش نیست. الا انا نقول ان تحقیق القول فی هذا الموضع انما یحتاج الى کلام مبسوط که لا یحتمله هذا المختصر. این مختصر احتمال به تحمل اون گسترش و بحث را ندارد. فعليك بمطالعة كتاب المسمى بالحكمة المنيئة. أقول هذا تمهيد مقدمة يعلم منها جواب الشك الرابع. إشكال چهارم این بود که تقسیم عالم و عالم معنا و عالم شهادت ناتمام است. اولا تقسیم عالم شهادت و عالم عقل و مثال و طبیعت ناتمام دیگری است. ثانیا یکی تابع باشد به دیگری متبوع، با اینکه اصل یکی است بچی نداره. می فرمایند چون اینها به حس مبتلایند ما یه مثال حسی برای اینها ذکر میکنیم تا از استبعاد اینها کاسته بشود. اقول و هازا تمهید و مقدمت یعلم منها جواب و شک رابع. ولما کان منشأ تلک شبه، منشأ اشکال چهارم، انما هو قصور و افهامهم، افهام اهل نظر، ان ادراک ما بعده عن المحسوسات من المراتب، اون چه که از محسوس دور است، اون مراحل عالیه که به عقل نزدیک تر است و از محسوسات دور است، اینا کمتر درک میکنند. اون که از عقل دورتر است، به حس نزدیک تر است، اینا بهتر درک. لما کان منشأ تلک الشبه انما هو قصور افهامه عن ادراک ما بعد عن المحسوسات من المراتب لاعتیاد اذهانه بالمحسوسات بما یجری مجراها من المراتب الغریبه الى المحسوس الیها، یعنی غریب محسوسات مثل متخیلات و نظائر. اینا اونس دارن یا در باریه مسائل طبیعی بحث کنن یا در مسائل ریاضی که از حد خیال نمی گذرد، زیرا کم است و عوارض کم و کم و عوارض کم را قوه خیال دارد. لاعتیاد اذهان اهل نظر دل محسوسات و ما یجدی مجرای اون محسوسات من المراتب الغریبت الیها، یعنی محسوسات. چون ذهن اینها در حیطه محسوس و متخیل دور میزند، فلا بد من المقدمات المنبهت و تمثیلات المقربت لهم تلک المراتب. ناچار برای اینها مقدمات آگاهی بخش که اینها را بیدار کند لازم است به مثالهایی که اون مراتب دور را برای اینها نزدیک کند. مراتب عقلی برای اینها دور است. مثال خاصیتش این است که هم اون ممثل را پایین می آورد و هم اشخاص را بالا می برد تا کم کم دست فکر افراد هم سطح اون مطلب بشود و مطلب رو درک کنند. فلا بد من المقدمات المنبهت و تمثیلات المقربت لهم تلک المراتب و مراتبی که از ذهنشون دور است. این تمثیل ها برای آن است، به امید آن است که عسى ان یتجاوزوا اما وقعوا فیه یا وقفوا عنده، به امید اون که اون جایی که اینها افتادند بیرون بیایند یا اون چه که اینها در اون موطن توقف کردند از اون موطن تجاوز کنند، رهایی پیدا کنند، گرفتار حس و خیال نباشند. و از کان هاز الموضع مما لیس للمقدمات البرهانیت فیه کثیر دخل، از طرفی هم این موضع جایی نیست که مقدمات بیشمار برهانی سود زیاد داشته باشد، زیرا بر فرض ما با مقدمات طولانی برهان اقامه کردیم محصول اون برهان بیش از امکان نیست. یعنی ممکن است خدای سبحان عالم معنا و عالم شهادت داشته باشد و عالم شهادت هم این چنین باشد، اما ثابت نمی کند که هست، ثابت می کند که ممکن است. و از کان هاز الموضوع مما لیس للمقدمات البرهانیت فیه کثیر دخل فانه غایت ما یمکن ان یستفاد منها، نهایت چیزی که از این مقدمات برهانی استفاده می شود رفع و امتناعه و امکان و ثبوته. امتناع این موضع رفع می شود و ثبوت این موتن و موضع اثبات می شود. فقط ثابت می شود که عالم معنایی در برابر عالم شهادت ممکن است، عالم عقلی در برابر عالم مثال ممکن است، اما در جهان هستی این چنین داریم و این چنین یافت شده است، این با برهان فانه غایت ما یمکن ان یستفاد منها از مقدمات برهانی رفع و امتناع این موضع و امکان و ثبوت این موضع. یعنی این مطلب چون مقدمات برهانی سودی اونچنان نداشت و از طرفی هم اینها به حس و ما یقربو الی الحس گرایش دارند، دوی این دو نکته اقتصر المصنفوها هنا على صورت تمثیلیت یفید ذلك، که یفید تقرب ذهن اینها به اون مطالب و تنزل اون مطالب از حد معقول به حد متخیل و محسوس. اقتصر المصنفوها هنا على صورت تمثیلیت، که این تمثیل کاربردش همان است که ذهن اینها را بالا می آورد و دامنه مطلب را تنزل می دهد. فیل زاره فین کان المتعلمون من زر الفتانت و زوغ سلیم یک فهی، اگر متعلم از اون فتانت الهی برخوردار بود و از زوغ سالم متنعم بود، این تمثیل برای او کافی است. فان کان المتعلم من ذوی الفطانت و ذوق سلیم یکفهی، این برای او کافی است. بلا اگر از فطانت سالم برخوردار نبود، ف فکسرت المقدمات و البراهین ایزن لیسه یغنی، براهین فراوان هم بعد او سودی ندارد. و اون صورت تمثیلی این است و هی این است: ان طبیعت المطلقت التي یشمل نوع العینی منها و العقلی، این طبیعت مطلقه جامع که می شود گفت دو قسمت، یه فرد عقلی دارد یه فرد عینی دارد، این جوهر عالی بله، اون نوع در برابر جنس نیست، نوع یه تحصول دار. فرد عینی دارد این جوهر عالی بله، اون نوع در برابر جنس نیست، نوع یه تحصول دار. بله اونجا چون وصف آوردن گفتن التی یشمل نوع العینی و العقلی، معلوم میشه طبیعت جامع مراد است، نوعی که در برابر جامع به جنس باشد مراد نیست. لذا طبیعت مطلقه این نوعیه که اینجا هست همون نوعیه زنی تحقق و حصولی است، نه در برابر جنس. اگر اون هم طبیعت مطلقه باشد با این سازگارتر است، یعنی مثل اگر طبیعت مطلقه باشد با شرح مناسب است. بله، و هیه این طبیعت المطلقت، طبیعت المطلقت التي یشمل نوع العینی منها و العقلی، اون طبیعت جامع هستی که هم شامل نوع خارجی می شود هم شامل نوع عقلی می شود، این طبیعت لم مقتضت به مقتضا تلک الحرکت الحبیت الوجودیت از ظهور العینی. شما این معنا را قبول دارید که بالاخره اون مبدع هستی این عین خارجی را آفرید؟ این عین خارجی که ظهوری از ظهورات همون حقیقت مطلق است، در این حال که یک موجود خارجی است دو مرتبه دارد، یک مرتبهش جوهر است و مطبوع است و مستقل، یک مرتبه دیگرش عرض است و تابع است و پیرو. لما اقتضت به مقتضا تلک الحرکت الحبیت الوجودیه، همون کنتو کنزن مخفیان و احباب کنال اعرف، این گونه از حرکت ها را حرکت حبی نامیدن. خود هستیش دیگه بله، حالا اون هستی مطلق نون هستی مطلقی که عارف میگوید، چون این در حد تمثیل است باید حکیم بپذیرد، و حکیم میگوید بالاخره شما میپذیرید که اون هستی مطلق دورات و مراتبی دارد، یکی از مراتب نوع خارج است. همین نوع خارجی که شما تحلیل کنید میبینید داره دو تا مرتبه کلی است، یه مرتبهش جوهر است و مطبوع، یه مرتبهش عرض است و تابع. همین معنا رو شما در اصل تصدیق فیض مطلق هم بپذیرید که این هستی مطلق دو تا فیض دارد، یه فیضش مطبوع است و مقدم، یه فیضش تابع است و یه ظهورش تابع است و مؤخر. بلا به اون معنا که مسئله ظهور و امثال ذلک باشد که مورد قبول حکیم نیست، مورد قبول عارف هست. لم مقتضت به مقتضا تلک الحرکت الحبیت الوجودیه از ظهور العینی را، ظهور خارجی ما مقتضا کرد، تعینت به تعین العینی، به وجود عینی متعین شد. یعنی چه به وجود عینی متعین شد؟ اگر مشخصات خارجیت و احوال لاحقت للاعیان فی الخارج، تعین عینی یعنی چی؟ یعنی یه سلسله احکام و لوازم خارجیت همراه اون وجود هست. کل استقلال بالوجود و قبول فرض الابعاد و ما یتبعهما، اینها به عنوان مشخصات خارجی است، به عنوان احوال لاحقه اعیان خارجی در اعیان دست در خارجی. میگوییم این تعین علمی که برای سیب پیدا شده است، این مستقل در وجود است و چون جسم است قبول فرض سبود دارد، لازم نیست ما سبود را بالفعل در آن رسم بکنیم. قابل فرض سبود هست و ما یتبع او، این استقلال و قبول فرض ابعاد. بعد حرکت حبی دیده، این حرکت حبی به اصطلاح این همون ظهور است، ظهور از خفا به از خفا به در آمدن، از این حرکت حبی یاد می شود. بله، منتها این را با لسان خودشون تبیین کردن. به حکیم میگویند به این که شما این معنا را بالاخره میپذیرید که تعین خارجی به دو مرتبه کلی تقسیم میشود یا نه. اگر پذیرفتید که یک موجود مقید خارجی دارای دو مرتبه است، یک مرتبهش مستقل و جوهر، یک مرتبهش تابع و عرض، همه را در کل هستی بپذیرید. بله، چون این دیگه این تعبیر نقشی ندارد، حالا بفرض رو قبول بکند یا نکند. این تعبیر را عارف به لسان خود کرده است. اون چی که صورت تمثیلی است این است، این موجود خارجی داره دو مرتبه است، یک مرتبهش مطبوع است و مستقل، یک مرتبهش تابع است و جوهر. از این معنا به حرکت حبی هم اگر تعبیر نکند، به علیت تعبیر بکند درست است، ولو حقایق متباین هم باشند درست است، یا حقیقت ذات مراتب تشریک هم باشند درست است. در حد تمثیل اونچه که مورد قبول حکیم است این است که این عین خارجی دارای دو مرتبه است، یک مرتبهش جوهر است و مستقل، یک مرتبهش عرض است و تابع. بعد به عنوان تمثیل میگوین همونطور که شما در وجود مقید میپذیرید که این وجود مقید دو مرتبه دارد، در اصل هستی مطلق هم بپذیرید. یعنی با لسان خودشون دارن اینو تبیین میکنن، ولا مطلب حق است. منظورشون نه اصولا، بله، مرادشون از این حرکت همون اون تنبله دیگه. مرحوم آخوند در مبدا و معادشون فقط دیگه این حرف دارن که برای مجردات هم حرکت قائلن، میگن مجرداتی که در مقام ذات و ماهیت ممکن و در مقام وجود واجب بالغیرن، این ماهیات که ذاتن فاقدن به وسیله فیض موجود میشون، یک تغییری از ذات به از اون لاارتضایی به ارتضای بالغیر کردن. فقط در بین نوشته هایشون در مبدا و معاد یه همچه تعبیری هست. نه، منظور آن است که تعبیر و حرکت در مسائل تجردی که حرکت معنا ندارد به این مناسبت هست، و از اینجا به عنوان حرکت حبی یاد کردن، در چند جا هم یاد کردن. منظور این حرکت اون حرکت مصطلح نیست که خروج شنر قبط در فعل باشد، چون که خود مرحوم آخوندم در مبدا و معاد برای مجردات عالیه هم حرکت به این نحو ثابت کرد، یعنی اینها در مقام ماهیت به ذات لایق فضایند و وسیله فیض مقتضای اقتضای بالغیر پیدا میکنند، از لایق اقتضایی در میان و میشوند مقتضی. اونجا فقط از مجردات عالیه هم بنوان حرکت یاد کرد. خب این طبیعت مطلقه هستی که شامل نوع عینی و نوع عقلی می شود، لما اقتضت به مقتضای اون حرکت حبیه ظهور خارجی را، این ظهور خارجی یک سلسله مشخصات خارجیه دارد، مثل استقلال و قبول و فرض ابعاد و لوازم اینها، و یک سلسله لوازم دیگر هم دارد، فلزمت هست صفات و لازمت و لتلکل احواله عینیتن، یک صفات عینیه هم به دنبال این مشخصات خارجیه لازمه این عین خارج است. فلزمت این اعیان خارجه را و این مشخصات خارجی شی را، صفاتی که لازمه اون احوال است اما صفات عینی نه صفات ذهنی، که اقتضاء تحیز میگوییم این سیب مکان میخواهد و تشکل و قبول الالوان و الاوضاع و غیره ها، اینها همه صفات لازمه این طبیعتن، نه عوارض خارجی که به اینها تحمیل شده باشد. اونگاه وقتی این طبیعت خارجی را شما تحلیل میکنید به دو مرتبه ملهم میرسید، فیه سلوهین ازن من تلکت طبیعت، یعنی از همون طبیعت مطلقه، به اعتبار بعض صفاتها، به اعتبار بعض صفاتها یعنی ای به اعتبار ظهورها به حسب بعض احوال هل اینیه کل جوهر مثلا، یحصلو چه؟ یحصلو انواع متعینتون کاملت و ذات، از اون طبیعت مطلقه به لحاظ بعضی از احوال و اوصافش عین جوهری مستقل خارجی یافت می‌شود. فیحصل من تلک الطبیعه انواع متعینه کامله الذات، ای مستقله فی الوجود غیر تابعه لشیء فیه، تابع چیزی در وجود نیست. از این انواع مستقله به حقایق مطبوعه یاد می شود که یسمى عندهم بالحقایق المطبوعه، این انواع مستقل که جوهرند پیش اهل تحقیق حقایق مطبوع نام دارد. و یحصلو به اعتبار ظهورها به حسب بعض احوال حل اخر انواع اخر عینیتون غیر کاملت ذات، اون و یحصلو به اعتبار بعض صفات آخر انواع اون اخر، بعض صفات اخر انواع اون اخر عینیه غیر کاملت ذات ای غیر مستقله، او ظاهرن زائد است. و یحصلو به اعتبار ظهورها، ظهور اون طبیعت مطلقه به حسب بعض احوال هل اخر، چی یحصلو؟ انواع اون آخرو که اون انواع دیگر عینیتون خارجی هستن، ذهنی نیستن، منتها غیر و کاملت ذاتن. غیر و کاملت ذاتن یعنی چه؟ ای غیر و مستقلتن فی الوجود، غیر و مستقلن یعنی چه؟ یعنی تابعتون لشیئن فیه، تابعتون لشیئن فیه در خارج، که یسمى این نوع دوم اند اهل تحقیق بالحقائق التابعه و صور الکائنه که اقسام الکمه و الکیف. بنابراین شما این معنا را میپذیرید اون چیزی که در جهان خارج موجود است با اینکه یک وجود مقید است به دو مرتبه تقسیم میشود، در یک مرتبه جوهر است و مستقل، در یک مرتبه عرض است و تابع. ولما کان الوجود العقلی من حیث و کذالک داخلا فی هذا القسم ما تعرض له بالاستقلال. مصنف دیگر مثالی برای وجود عقلی و نوع عقلی نزد، فقط برای نوع عینی و وجود عینی مثال زد که اون طبیعت مطلقه هم شامل نوع عینی است هم شامل نوع عقلی. فقط یک مثال برای نوع عینی زد که به حس نزدیکتر است. فرمود به این که این طبیعت حسیه دو مرتبه دارد، یک مرتبهش مطبوع است و جوهر و مستقل، یک مرتبهش تابع است و عرض و غیر مستقل. دیگر مثالی برای وجود عقلی نزد، ولما کان الوجود العقلی من حیث و کذالک من حیث و وجود عقلی داخلن فی هذا القسم، چون این هم یک مرحلهش مطبوع است یک مرحلهش تابع و به نوبه خود هم یه وجود عینی است، از این جهت ما تعرض له بالاستقلال. مصنف در مثل به استقلال برای این مثال نزد. اونگاه فحصل للوجود العینیه به حاصل اعتبار نوعان مرتبان فی الظهور، برای اون وجود مطلق، برای وجود عینی بعد از اطلاق، به این اعتبار که یک مرتبهش مطبوع یک مرتبهش تابع، نوعان یکی جوهر یکی عرض، سیب است و رائحه سیب، سیب است و شکل سیب و مانند آن، نوعان مرتبان فی ظهور، از نظر ظهور رتبهشون محفوظ است، یکی اول است یکی دوم، متمیزون کل ما فی ظهور الاعلا من الحقائق الجوهریه ان کل ما فی ظهور الذی یلیه و تحته من الصور الارضیه. اونچه که محدوده جوهر است از اونچه که محدوده عرض است ممتاز خواهد بود. متمیزون تمام اونچه که در ظهور اعلاست یعنی حقائق جوهری از تمام اونچه که در ظهور ادناست به نام صور عرض. این در حد مثال. اذا عرفت هذا فعلم انه اذا امکن ان یحصل للوجود المغید العینیه مرتبتان کلیتان مرتبتان فی تابعیت و المطبوعیه، اگر یک طبیعت نوعی خارج عند تحلیل به دو مرتبه منحل می شود، یک مرتبه جوهر است یک مرتبه عرض، اذا امکن ان یحصل للوجود المغید العینی یعنی خارجی مرتبتان کلیتان، چون در جمیع انواع اینطور هست، مرتبتان فی تابعیت و المطبوعیه، منظمن که چی تابع باشد چی مطبوع، متمیزون کل ما فی المرتبت الاولیا منه یعنی از این نوع عینی ان از این وجود مقید ان کل ما فی المرتبت السفلا، هرچه که از این وجود مقید در مرتبه اولیاست به نام جوهر و مطبوع و مستقل، از هرچه که از این وجود مقید در مرتبه سفلاست متمیز است. متمیزون کل ما فی المرتبت الاولیا از این وجود مغیر ان کل ما فی المرتبت السفلا، اگر در وجود مغیر این معنا راه دارد، فل یکن حصول مثلی للوجود المطلق شامل له و لما یقابله اجدر و احرا. اون وجود مطلق یعنی فیض منبسط، نه اون اطلاق سعی که این هویت مطلق است، اون تو محل بحث نیست. اون وجود مطلقی که فیض منبسط است و نفس رحمانی است و مراتب پنجگان زیر پوشش اوست، که در بحث‌های قبل گذشت عالم معنا و عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت و کون جامعه، این مراتب پنجگانه زیر پوشش نفس رحمانی است و امان الله واحده، پس احتمال اینکه اون فیض منبسط دارای دو مرتبه باشد، یه مرتبه مقدم یه مرتبه متأخر، اون احتمال رو تجویز کنید. ببینید هل یکن حصول مثل این تنوع و تقسیم للوجود المطلقی که هم شامل است این وجود مقید عینی را، هم شامل است اون وجود مقید علمی را، هم شامل این وجود مقید است هم شامل مقابل این است. هل یکن حصول مثل این تقسیم للوجود المطلقی که شامل این وجود مقید عینی است و مقابلی نیزد مقایر مقابلو، این حصول عجدر و احرا باشد. فتعمل هذه النکته یظهر لک الفرق بین صورتین. یعنی چه صورتین؟ ای مطلق الوجود بالقیاس الى الوجود المقید العینی را شما خوب بررسی میکنید، ببینید فرق بین این دو صورت خیلی فرق است. اگر در وجود مقید این معنا رواست، در وجود مطلق به طریق اولا رواست. یظهر لک الفرق بین دو صورت، خود این صورت یکی مطلق وجود بالقیاس الی الوجود المقید العینی، زیرا مطلق وجود شامل همین وجود عینی است و مقابلش. این معنا یقینا در اون مطلق وجود احرا و اجدر است، که منظور از این مطلق وجود همون نفس رحمانی است که مراتب خمسه را زیر پوشش دارد. اونگاه فیظهر لک الفرق بین عالمه، یعنی عالم معنا و عالم شهادت. فان عالم المعانی هو الوجود مجرد عن التعینات السوریه و المشخصات العینیه. عالم معانی را عالم گفتن طبق عنایت مسامح است. قبلا هم فرمودن که عالم از علامت و امارت و نشانه است. این حقایق که در جهان علم هستند و در جهان عین آیت و علامتی نخواهند بود، لذا نامگذاری اعیان ثابته به عنوان عالم معانی بدون مسامحه نیست. واجب تعالی که به ذات خود عالم است، علم ذات به ذات لازمه ای دارد که اون علم ذات به صفات ذات باشه. علم ذات به صفات لازمه ای دارد که علم ذات به لوازم صفات باشه. لوازم صفات همون اعیان ثابتن که علوم تفصیلیه واجب به ما ادا پیش عارف همون اعیان ثابت خواهد بود. اینها همه در حیطه علمی هن، هنوز سخن از ایجاد خارجی نیست. اونجا که عالم معانیست به اطلاق نزدیکتر و تجرد نزدیکتر است. اون معنا اگر ظهور عینی پیدا کرد، یقینا این می شود شهادت، اون می شود غیب. پس تقسیم عالم به عالم المعانی و عالم الشهاده روا. پس گوشه ای از این اشکال چهارم برطرف می شود. فإن عالم المعانی هو الوجود المجرد عن التعینات السوریه و المشخصات العینیه. چرا؟ ذلك لأن حصول الشيء في الكون المطلق إنما يكون بحسب الإطلاق أي مجردا عن تعيناته العينية والعقلية والمثالية. وقتی به عالم شهادت رسید، سه تعین دارد: در یک مرتبه تعین حسی، در یک مرتبه تعین مثالی، در یک مرتبه تعین عقلی. عالم عقول، عالم مثال و عالم عین، یعنی طبیعت. عین یعنی در اینجا نه یعنی خارج، یعنی حس. لأن حصول الشيء في الكون المطلق انما يكون بحسب الاطلاق ای مجردا عن تعیناته العینیه، یعنی حسیه که مرحله سوم است، و عقلیه که مرحله اول است، و مثالیه که مرحله وسطا است. به سایر ما یتبوها من الصور کما یکونو فی عالم المعانی من الموجودات یکونو معرن ان تلک المشخصات، اون چه در عالم معانی بعنوان اعیان ثابت صور علمیه باری تعالی هستن، نه مشخصات عالم عقول را دارن، نه مشخصات عالم مثال را دارن، نه مشخصات عالم حس و طبیعت را دارن. دون ما یکونی فی عالم شهادت و المثال منها، از این صور عینیه، زیرا حتما اون چه در عالم شهادت هست باید این مشخصات رو به همراه داشته باشد. فانه لا بد و ان یکون محفوفا بها، یعنی به این مشخصات. اون چه که در عالم علم است منزه از این مشخصات است، اون چه در عالم عین و خارج است محفوف به این مشخصات است. فظهر ان الفرق بین عالم المعانی و شهاده الفرق بین المطلق و المقید من غیر فرق. این که در اشکال چهارم گفتید اگر موضوع همه همون موجود مطلق است و تعینات معدومن، چه فرقی بین عالم معنا و عالم شهادت؟ فرق روشن است. فرق بین عالم معنا و عالم شهادت همون فرق است که بین مطلق و مقید است من غیر فرق. این یکی. این نکته لازم است که مراد از این مطلق اون اطلاق نفس رحمانی به فیض منبسط است، نه اون اطلاقی که عین هویت مطلق است، چون او بر فراز هر بحثی است و بالاتر از هر بحث است. و یندقی ان یفهم ان المطلق ها هنا هو شامل للعینی و العقلی کما اشار الیه آنفا فی صدر المقدمه للمطلق الحقیقی فانه یمتنع حصول شیء فیه، چیزی را به اونجا راه نیست. ثم ان هذا الكلام ان کان فی غایه الجهد فی هذا المقام، خب یک انسان عارف و یک انسان حکیم میداند وقتی میخواد با مثال مسئله رو بفهماند ناچار کمبود دارد، حالا برد عذرخواهی میکند. ثم ان هذا الكلام فی ان کان فی غایه الجهد فی هذا المقام لکن انما یدل علی وجود ذلک العالم اجمالا، این تازه به اجمال اون عالم معانی را ثابت میکند. لا دلالت له علی حقیقته اصلا، که اون عالم عالم معنا چیست و حقیقت او چیست ای اثبات نمیکند. فلهذا احال مصنف تحقیقا اول فیه، به اون کتابی که در فلسفه مبسوطا نوشتن الان حکمت المنیعه. الحمد لله رب العالمین.